بخش که به طور مستقیم تقدیم شما عزیزان میکنیم و در حالی که به ساعت 13 میرسیم با عنوان سرزمین من.
سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
بعضی واژه‌ها همیشه با خودشان امید می‌آورند. صلح، گفتگو، آتش بس. اما تاریخ همیشه با واژه‌ها مهربان نیست. گاهی در دل صلح آتش نهفته است و پشت پرده آتش بس صدای فریادهای خاموش به گوش می‌رسد. وقتی آتش بس فقط فرصتی برای تجرید قوا به دشمن بدهد و نظارتی بر حقیقت نباشد، آنچه به جای آرامش می‌آید فریب است. و چه بسیار بودند ملت‌هایی که به نام صلح سلاخی شدند، بی صدا، بی دفاع، با مهر سازمان‌های جهانی بر روی پرونده‌های خونالود. در چنین جهانی آنچه مانع تکرار فاجعه می‌شود، تنها دیوارهای بلند یا ارتش‌های پرشمار نیست، بلکه وجود نهادهایی است که چشم بیدار ملتند، اندیشمندانی که قرن‌ها پیش برتری عقل بر هیجان را به ما آموختند، آنها که نوشتند دین بدون بصیرت خیلی زود قربانی سیاست‌های فریبکار می‌شود. حکمت وقتی در خدمت ملت باشد، دژ محکمی می‌شود در برابر نفوذ دروغ‌های زیبا. و حالا مجله رادیویی سرزمین من امروز را با احترام تقدیم می‌کنیم به چشم‌های بینایی که نگهبان حقیقتند، عقل‌هایی که فریب واژه‌ها را نمی‌خورند و مردمی که هر روز بیشتر از دیروز آگاهی می‌یابند. دشمن حتی وقتی گل می‌فرستد، ممکن است در جیب دیگرش باروت پنهان کرده باشد.
به نام خداوندی که رحمتش بی اندازه است و مهربانیش همیشگی. سلام مردم عزیز سرزمین من، خانم ها، آقایان. مجله رادیویی 26 تیر ماه گشوده شد. تیر ماه پرشور و حرارت کم کم داره به روزهای پایانیش نزدیک میشه و ما دلخوشیم به اینکه در روزهای پرفراز و نشیب زندگی ساعتی رو با شما سپری میکنیم و درباره سرزمینمون و موضوعات متنوع تاریخ و اندیشه گفتگو میکنیم. تا حوالی ساعت 14 لطفاً همراهمون بمونید. صفحه اول این مجله رادیویی سخن سردبیر بود که به صورت زنده اجرا شد و حالا بخش‌های دیگر این مجله شنیداری. بخش خبری، یادها و یادگارها، آن سوی تاریخ، عبرت تاریخ و بخش‌های مناسبتی دیگر. و اما صفحه تعامل شما با برنامه سرزمین من که برای ما بسیار مهم و ارزشمنده، پرسشیه که از این قراره: به نظر شما چرا آمریکا بانی آتش‌بس‌هایی که در نهایت به کشتار بیشتر منجر میشه؟ 1. چون هدفش فقط حفظ منافع خود و متحدانش هست؟ 2. چون واقعا نمیخواد جنگ تموم بشه؟ و 3. چون میخواد نقش قهرمان صلح رو بازی کنه اما در عمل جنگ افروزه؟ در واقع پرسش امروز ما تحلیلی است بر تفکر شما. ما می‌خوایم نظر شما رو بدونیم. ممکنه در واقع یکی از این گزینه‌هایی که خدمتتون عرض کردم تحلیل مناسب پرسش امروز باشه از نظر شما. پس ما منتظریم که شما بر اساس تفکر خودتون یکی از مواردی رو که خدمتتون عرض کردم انتخاب کنید. سامانه پیام کوتاهمون از همکنون باز، منتظر دریافت پیام‌های شماست. 30558 و شماره تلفن‌های 220 485، 220 58 800. ما تا حوالی ساعت 14 منتظرتونیم. پس لطفاً به ما بگید چرا آمریکا بانی آتش‌بس‌هایی که در نهایت به کشتار بیشتر منجر میشه؟ 1. چون هدفش فقط حفظ منافع خود و متحدانش هست. 2. چون واقعا نمیخواد جنگ تموم بشه. 3. چون میخواد نقش قهرمان صلح رو بازی کنه اما در عمل جنگ افروزه.
امروز در سرزمین من.
در این لحظه سری میزنیم به دنیای خبر در سرزمین من. مسئولان قوه قضاییه با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند. رئیس و مسئولان ارشد قوه قضاییه صبح دیروز با حضور در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با رهبر انقلاب دیدار کردند. نتایج آزمون سراسری نیمه اول مهر ماه اعلام می شود. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر اینکه نتایج آزمون سراسری در نیمه اول مهر ماه اعلام می شود گفت تمامی سعی ما این است که سال تحصیلی با کمترین تأخیر آغاز شود. آیین بزرگداشت سرلشکر شهید غلامرضا مهرابی و سرلشکر شهید مهدی ربانی. آیین بزرگداشت سرلشکر شهید غلامرضا مهرابی و سرلشکر شهید مهدی ربانی امروز پنجشنبه ساعت 15 تا 17 در حسینیه فاطمه الزهرا سلام الله علیها واقع در میدان سپاه تهران برگزار می شود. حضور امداد خودروی کانون جهانگردی و اتومبیل رانی با آمادگی حد اکثری در طرح ترافیکی 40404. هشتاد و سومین جلسه کمیته هماهنگی اجرای طرح‌های ترافیکی پلیس راهور فراجا ویژه 40404 با حضور مقامات و نمایندگان دستگاه‌های مسئول در محل پلیس راهور فراجا برگزار شد. در این نشست که دیروز چهارشنبه 25 تیر ماه برگزار شد، هماهنگی‌ها برای اجرای طرح ترافیکی اربعین مورد بررسی قرار گرفت. سرزمین من، سرزمین زنان و مردان همده. ساعت همینک 13:11 است. با برنامه سرزمین من همراه شما هستیم. لطفاً به ما بگید به نظرتون چرا آمریکا بانی آتش‌بسایی که در نهایت به کشتار بیشتر منجر میشه؟ 1. چون هدفش فقط حفظ منافع خود و متحدانش است. 2. چون واقعاً نمیخواد جنگ تموم بشه. و 3. چون میخواد نقش قهرمان صلح رو بازی کنه اما در عمل جنگ افروزه. ۳۵۵۸ سامانه پیام کوتاه سرزمین من و شماره تلفن های 220-485 220-58-800 تا حوالی ساعت 14 در اختیار شماست. شنونده خوبمون آقای رضا حکیم از مشهد پیام دادن و نظرشون گزینه سوم هست. محسن ایرانپور همینطور همراه ماست و ایشون هم گزینه 3 رو انتخاب کردن. خانم حق پرست از آذربایجان شرقی هم انتخابشون گزینه 3 بود.
یادها و یادگارها.
تقویم تاریخ چیز عجیبیه. وقتی مرورش میکنی ممکنه به خودت بگی چرا در اون زمان چنین کارهایی انجام شده، یا در انجام چنین کارهایی سهل‌انگاری شده، یا اینکه چطور تونستن با سرزمینشون چنین رفتاری داشته باشن. اما فراموشمون میشه که ما خودمون بخشی از این تقویم تاریخ در آینده خواهیم بود. حواسمون باشه چه رویدادها و روایتهایی رو داریم برای سرزمینمون ثبت میکنیم. در بخش یادها و یادگارها همینک هم کلام میشم با جناب آقای مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. آقای مختاری اصفهانی سلام، ظهرتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب همتی و شنوندگان محترم سرزمین من، روز و روزگارتون به خیر و خوشی باشه، در خدمت هستم.
سپاسگزارم. و حالا مرور تقویم تاریخ در 26 روز تیر ماه از زبان شما.
خدمت تو عرض کنم که اولین مناسبت مربوط هست به سال 1288 که محمد علی شاه قاجار توسط مجلس عالی خلع شد از سلطنت. بعد از این که تهران به طور کامل توسط مشروطه خواهان گیلان و بختیاری های اصفهان فتح شد، و محمد علی شاه به سفارت روسیه در واقع با ییلاقی روسیه در زرگنده پناه برد، یک مجلس عالی یا کمیسیون عالی تشکیل شد که متشکل بود از نمایندگان مشروط خواه، در واقع نمایندگان برجسته مجلس اول و برخی از بزرگان کشور بود، که این مجلس عالی تصمیم گرفت که محمد علی شاه رو از سلطنت خلع کنه و احمد شاه یا احمد میرزا، چون قبل از سلطنت رو احمد میرزا ولیعهد محمد علی شاه رو به جای اون نشوند، که یکی در واقع از موانع بر سر این کمیسیون یا مجلس عالی این بود که با توجه به این که در عهدنامه ترکمانچای بندی وجود داشت که روسیه حمایت میکرد که اخلاف عباس میرزا ولی عهد فتحعلی شاه به سلطنت بسن و از اونها حمایت میکرد، به همین جهت نمیتونستن مشروط خواهان خلع قاجاریه رو رقم بزن، به همین جهت سعی کردن که این ملاحظه رو در نظر بگیرن و محمد علی شاه رو از سلطنت خلع کنن. نامه‌ای به اون نوشتن و در اون نامه بسیار محترمانه به محمد علی شاه با عنوان اعلی حضرت در واقع خطابش قرار دادن و اینکه مقتضیات وقت و شدت هرج و مرج مملکت و انزجار قلوب ملت از اداره آن اعلی حضرت ضرورت به هم رسانده که آن اعلی حضرت از زحمات بار سنگین سلطنت خود را معاف فرماید، و در اونجا اعلام کردند که احمد شاه فرزند او به شاهی برگزیده میشه و چون احمد شاه در سن قانونی نبود، عزادالملک علی رضا خان عزادالملک رئیس ایل قاجار رو به نایب السلطنگی احمد شاه انتخاب کردند که تکالیف و وظایفی که بر عهده شاه هستش تا زمانی که به سن قانونی برسه انجام بده. بله. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1315 که در گذشت عمادالکتاب قزوینی هست. ایشون میرزا محمد حسین سیفی قزوینی بودن، متولد قزوین، پدرشون قباله نویس بودن و به نوعی یک حالت ارثی وجود داشت، چون قباله نویسان کسانی بودن که خط خوشی داشتن و جانب مادر سادات سیفی بودن. ایشون نزد میرزا محمد علی خوشنویسی رو یاد گرفتم، در جوانیشون یک سفر به قفقاز و بعد به عتبات عالیات داشتم، در عتبات عالیات علاوه بر کار علوم دینی رو هم آموختن، اما به علت تنگ دستی مجبور شدن به ایران بیا و در تهران ساکن شدن و در اونجا مکانی به نام دارالکتابه تأسیس کردن که آموزش خط میداد. در همین زمان هست که شاهنامه فردوسی رو با خط خوش می نویسه که به شاهنامه امیر بهادری معروف هستش و مظفرالدین شاه قاجار به او لقب عمادالکتاب میده. ایشون در زمان مشروط خواهی جزو آزادی خواهان بودن، بعد از به توپ بسته شدن مجلس توسط محمد علی شاه به خارج از تهران رفتن، مدتی در بدر و در باب فراری بودند و زمانی که تهران فتح شد و احمد شاه به سلطنت رسید، ایشون استاد خط احمد شاه شدند و بعدها در زمان جنگ جهانی اول عضو کمیته مجازات شد که کمیته مجازات در واقع به ترور افراد این پرداخت، اونها رو طرفدار سیاست بریتانیا در ایران میدونست و عمادالکتاب قزوینی در این کمیته عضو بود. چپنامه های و اعلامیه های این کمیته به خط او بود که مرحوم علی خاتمی در سریال هزار دستان، اون شخصیت رضا خوشنویس ترکیبی هست از عمادالکتاب قزوینی و کریم دواتگر که هر دو عضو در واقع کمیته مجازات بودند. بعد از اینکه کمیته مجازات افشا شد، عمادالکتاب قزوینی به 5 سال زندان محکوم شد، در سال 1300 در سن 60 سالگی آزاد شد، اما مجبور بود که در قم ساکن و متوقف باشه تا اینکه در زمان سلطنت رضا شاه به تهران اومد و ایشون در اداره تحریرات مشغول به کار شد و همچنین استاد خط ولیعهد رضا شاه بود و همطوری که عرض کردم در چند روزی در سال 1315 از دنیا رفتند و در امامزاده عبدالله تهران به خاک سپرده شدند. ایشون کسی هست که اولین خودآموز خوشنویسی رو منتشر کرد تحت عنوان رسم المشق و کتیبه های متعددی از بناهای مختلف رو ایشون کار کرده، مثل کتیبه های آرامگاه فردوسی، دانشگاه تهران و مدرسه دارالفنون و همچنین در نقاشی هم ایشون استاد بودن. آخرین مناسبت هم مربوط هست به سال 1328 که امضای قرارداد گسکل شایان هستش. این قرارداد در واقع زمینه قرارداد 1933 هست که قرارداد 1933 قرارداد تجدید نظر در قرارداد دارسی بود در زمان رضا شاه و خب بعد از شهریور 1320 بسیار از نیروهای ملی به قرارداد 1933 اعتراض داشتن، معتقدند که این قرارداد به نفع ایران نبوده، در زمانی بوده که وضعیت دموکراتیک در ایران حاکم نبوده و نهایت قرار شد که دولت ایران با شرکت نفت ایران و انگلیس وارد مذاکره بشه که سر نویل گس از جانب شرکت نفت ایران انگلیس و عباس قلی گلشایی‌ها وزیر اداره ایران ها با هم مذاکراتی رو آغاز کردن و این قرارداد در واقع سعی کرد که رسیدگی کنه به اعتراض ایران به حق الامتیاز فروش نفت و همچنین فروش نفت ارزان قیمت به نیروی دریایی بریتانیا توسط شرکت و اختیارات زیادی که بریتانیا در مناطق نفتی داشت و همچنین فروش نفت در واقع محصولات نفتی در داخل ایران که به قیمت بالایی به ایرانی ها فروخته می شد. نهایت این دو فرد گس و گلشاییان قراردادی رو در سال 1338 در چند روز امضا کردن که به قرارداد الحاقی یا قرارداد گس گلشاییان معروف شد که طبق اون حق الامتیاز ایران از تونی 4 شیلینگ به 6 شیلینگ افزایش پیدا کرد و ایران از اونها خواست که در واقع تصفیه نفت رو هم در داخل کشور انجام بدن. اما این در واقع قرارداد الحاقی در مجلس با مانع نمایندگان ملی از جمله دکتر محمد مصدق مواجه شد و این نمایندگان طرحی رو دادن که به جای اینکه این قرارداد به تصویب برسه نفت ایران ملی بشه.
بله بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون و ممنون که این هفته همراه ما بودید در سرزمین من.
خواهش میکنم، ممنون از شما و امیدوارم که آخر هفته خوبی داشته باشید.
همینطور شما، روز خوش، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما.
همچنان با برنامه سرزمین من از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم، اما یکی از رویدادهایی که در تقویم تاریخمون ثبت شد دیدار رهبر معظم انقلاب با مسئولان قوه قضاییه بود. همکارانم بخشی رو در این باره تهیه کردن، لطفاً بشنوید.
افراد با جهتگیری‌های سیاسی گوناگون، با جهتگیری‌های سیاسی گاهی متقابل، با وزن مذهبی کاملا متفاوت در کنار هم ایستادن و این وحدت بزرگ رو، این اتحاد عظیم ملی رو به وجود آوردن. من حرفم اینه، این رو حفظ کنید. همه، روزنامه نگار یه جور، قاضی یه جور، مسئول دولتی یه جور، روحانی یه جور، امام جمعه یه جور، هر کسی یه وظیفه‌ای داره در قبال این حالت، اینو نگه دارن.
رهبر انقلاب کار بزرگ و بسیار مهم ملت ایران در جنگ 12 روزه تحمیلی رو که از جنس عزم و اراده بود، اعتماد به نفس برای سینه به سینه شدن با آمریکا و سگ زنجیری اون دونستن.
اینی که یک ملت، یک کشور، یک نیروی نظامی در یک کشور در خودش این اعتماد به نفس رو ملاحظه کنه که آماده است با قدرت آمریکا و سگ زنجیریش در منطقه، رژیم صهیونی سینه به سینه بشه و رو به رو بشه، نفس این اراده، نفس این اعتماد به نفس، این یک ارزش بسیار بسیار مهمه.
حضرت آیت الله خامنه این رو هم گفتند که ملت ایران هیچ وقت طرف ضعیف ماجرا نخواهد بود.
همه باید بدونن، هم دوستان ما بدونن، هم دشمنان ما بدونن، هم خود ملت ایران بدونن که میدونن ملت ایران در هیچ میدانی به صورت طرف ضعیف ظاهر نخواهد شد، چون ما همه ابزارهای لازم رو داریم، هم منطق داریم هم نیرو داریم. ما هم در میدان دیپلماسی هم در میدان نظامی انشاءالله به توفیق الهی هر وقت وارد بشیم با دست پر وارد خواهیم شد.
خب مردم عزیز کشورمون هم نسبت به بیانات مقام معظم رهبری واکنش هایی داشتن که به اتفاق هم واکنش های مردم رو میشنویم.
نفس آقا
به خودم میبالم،
نوکرش هم هستی، پای که زیر پاش هم هستی.
ایول ایول همه مردم عاشقی،
خیلی خوشحال شدیم رهبرمون رو دیدیم.
از طریق ایتو که داشتم نگاه میکردم مستقیم، چشم پر اشک شده بود.
خیلی خوش آمد که اومدن. خب این برای من خیلی با ارزشه، واسه خود من با ارزشه که رهبرم این مورد رو دیده از مردمش و باعث شده که بیاد صحبت بکنه در موردش، یعنی که تلاش مردم داره دیده میشه. اتفاقی که برای خودم افتاد واقعا بیشتر انگیزه بیشتر شد نسبت به این جمهوری اسلامی.
مثل یه کوه پشتمون بودم، مثل یه پدر وایساد پشت همه ما. 12 روز خیلی چیزا به این ثابت شد. خواستم بگم که مرسی که هستین و سایتون مستدام.
آمین. من 32 سال از خدا عمر گرفتم و توی این 12 روز متوجه شدم که امنیت کشورمون واقعا دست رهبر ماه و این که واقعا سایتون مستدام. 1000 سالشی
عاشقانه اون ملت دوست داره، ملت اون دوست داره، امیدوارم عمر جاودان داشته باشه. ما بهش افتخار میکنم. من چرا؟ چون بوده 2 ابرقدرت به خاک کشونده و دست خوش خیلی فقط به اعتماد و باور. درود برای باورت.
حس غرور میکنیم و افتخار میکنیم که ایرانی هستیم و چنین بزرگواری بالا سرمونه، پدر جامعهمون. ایشالله که سایهشون همیشه مستدام باشه.
رهبر ما، الگوی ما، از ما وقت تعریف و تشکر میکنن حس قدرت به ما القا میشن.
به رهبرا میمانن.
نا خدای کشتی در دل هر طوفان، با تو از نو بستیم ما دوباره پیمان. هر بار پیروزی ای آرمان ما، تو قهرمان هستی آقای بی تکرار. هر حادثه هر دم خواندیم شهادت را، ما گوش به فرمانیم امروز ولایت را. هیدر 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 مدد هیدر.
13:28 است. با برنامه سرزمین من از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. ممنون و سپاس که شما هم برای شنیدن رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید. اما خدمت شما عرض بکنم که سالروز تأسیس نهاد شورای نگهبان هست. شورای نگهبان از جمله نهادهای نظارتی نظام جمهوری اسلامی ایرانه که تمامی مصوبات مجلس شورای اسلامی پیش از لازم الاجرا شدن نیازمند تایید و امضای این شوراست تا از بروز هر گونه مغایرتی با موازین شرعی و قانونی اساسی جلوگیری به عمل بیاد. تایید صلاحیت نامزدهای تمامی انتخابات سراسری کشور به جز انتخابات شوراهای شهر و روستا هم در حیطه وظایف این شورا جای داره. این شورا از 12 عضو تشکیل شده که 6 عضو از این 12 تن فقهایی هستند که با حکم رهبر عزل و نصب میشن و 6 عضو دیگه هم حقوقدانانی هستند که با معرفی رئیس قوه قضاییه و رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب میشن. ارتباطمون برقرار شده، همینک گفتگو میکنم با جناب آقای محسن ابوالحسنی، معاون پژوهشکده شورای نگهبان. آقای ابوالحسنی خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به سرزمین من.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. جناب ابوالحسنی، لطفاً برای شنوندگانمون در خصوص عملکرد و بررسی‌های دقیق و موشکافانه شورای نگهبان توضیح بفرمایید.
سلام باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که از بالی در مقدمه فرمودید، در قانون اساسی